از مهمترین مختصات های نجومی که ما داریم که اجرام رو بر مبنای اون آدرس دهی میکنیم سیستم بود و میل هستش و مبدا مختصات بود چیزی شبیه طول و عرض جغرافیای روی زمین در واقع فاصله ای هست که اون نصف و نهار اون جسم از نقطه اول حمل. نوروز ما ایرانیان، آن چیزی که امروز به عنوان نوروز داریم، در واقع لحظه ای هست که خورشید در نقطه اعتدال بهاری قرار گرفته، در نقطه اول حمل، جایی که همزمان بر استوای سماوی و نقطه دایره البروج و خط دایره البروج منطبق هست و بعد از اون شروع به ارتفاع گرفتن در نیمکره شمالی میکنه. حالا بر مبنای روش‌های مختلف محاسبه میشه لحظه دقیق این در واقع موقعیت رو حساب کرد. البته این رو هم بگم، گاه گداری شما تو محاسبات میبینید که دو نوع عدد برای لحظه تحویل سال یا لحظه رسیدن خورشید به نقطه اول حمل گفته میشه. توی پرانتز یادمون باشه که ما این رو به شکل ظاهری داریم میگیم، در واقع زمینه که به این نقطه میرسه و این تفاوت عدد به واسطه اینه که آیا ما بر مبنای یه سیستمی به نام مرکز زمین و مرکز خورشید رو در نظر میگیریم یا در واقع این رو تبدیلش میکنیم به موقعیتی که ناظر وجود داره. در حد ثانیه ممکنه که اندکی اینور اونور باشه، ولی تقریبا یکسان هستش. به همین دلیل نوروز ما هر سال زمانش تغییر میکنه. ما بر مبنای یک امر قراردادی مثل نیمه شب نیستیم. قرارداد ما قراردادی که با یک رویداد طبیعی هماهنگه. بنابراین ما میتونیم دقیقاً حساب بکنیم که خورشید و زمین دقیقاً در چه لحظه‌ای، در چه ثانیه‌ای به این نقطه میرسن و اون لحظه رو ما لحظه تحویل سال مینامیم. یه نکته‌ای که باید اشاره بکنیم اینه که بر مبنای افسانه‌ها و سنت‌های شفاهی ما این رو معمولاً به نام نقطه اول حمل میگیم و همینطور معتقدیم یا گفته میشه که لحظه‌ایه که خورشید از برج در واقع حوت به حمل وارد میشه. این اتفاق الان نمیفته. آخرین باری که در واقع لحظه تحویل سال ما دقیقاً در مرز دو صورت فلکی حوت و حمل بود، یه چیزی حدود 60-70 سال قبل از میلاد مسیح بود و بعد از اون ما وارد دوران اصطلاحاً عصر حوت شدیم. الان لحظه تحویل سال ما در صورت فلکی حوت اتفاق میفته و نقطه اعتدال بهاری در نقطه صفر حوت و حمل نیستش، بلکه درون صورت فلکی حوت اتفاق میفته. اما با اسمش باقی مونده و ما کماکان این را تحویل برج حوت به حمل مینامیم که میدونید که توی سیستم 12 برج قدیمی منطقه البروج حمل متناسب فروردین هستش. البته یادمون باشه دوباره این یک نوع گاه شماری قدیمی هست. در گاه شماری امروز و مرزبندی های جدید منطقه البروج ما شامل 13 صورت فلکی و نه 12 صورت فلکی. بدین ترتیب زمانی که خورشید به نقطه اعتدال بهاری میرسه سال نو ما آغاز میشه و انبوهی از جشن ها رو متناسب با اون داریم. نکته که باید اشاره بکنیم اینه که جشن هایی که متناسب هستش با نقاط اعتدالین و انقلابین صرفا مختص ایران نیست و مختص تمدن تحت تاثیر ایران بزرگ یا ایران شهر نیستش. جاهای مختلف شما از شرق دور بگیرید تا آمریکای مرکزی مناسبت‌های مختلفی رو دارید که گاه گداری با انقلابین و گاه گداری با اعتدالین همراه هستن. یه نکته دیگه هم که شاید گفتنش اینجا جالب باشه بدونی که وارد جزئیاتش بشیم اینه که چطور این افراد، چطور کسانی از دوران باستان، از زمان تالس بگیری تا دوران امپراتوری هخامنشی و بابلی و مصر باستان و چین و بعد دوران اسلامی میتونستن این نقاط رو محاسبه کنن؟ آیا این یه کار پیشرفته‌ای نیستش که انجام دادنش برای اونها غیر ممکن بوده؟ نه، واقعیتش اینه که نجوم محاسباتی در اون دوران فوق‌العاده پیشرفت کرده بود. بله، مدل‌هایی که بر مبنای اون ساخته میشد مدل هایی بود که امروز میدونیم با واقعیت تطبیق نداره، از جمله سیستم زمین مرکزی، اما روش محاسبه کارآمد بود. به یاد داشته باشید که تالس کسی بودش که تونست وقوع خورشید گرفتگی رو پیش بینی بکنه. ما میدونیم که این کار در تمدن های مختلف قدیمی انجام میشده. ریاضیدانان و منجمان دوران باستان به خوبی میتونستن در واقع موقعیت ظاهری خورشید در آسمون و بقیه سیاره ها و بقیه ستاره ها رو بررسی کنن، حرکت اون رو زیر نظر داشتن و بنابراین چنین نقاطی اولا براشون تعریف شده بوده، ثانیا قابلیت این رو داشتن که اونها رو محاسبه کنن. بنابراین این کار چندان عجیبی نیست. در واقع ما امروز هم به خیلی از محاسباتی که برای کارهای رصدی و محاسباتی انجام میدیم بر همون مبناست. اما آیا ما از دوران باستان لحظه نوروز رو به عنوان لحظه آغاز سال نو رسمی خودمون بر نظر می گرفتیم و اونطوری که گاه گداری به اشتباه ما فکر میکنیم، آیا از دوران مثلا هخامنشیان تا الان عید نوروز ما همین شکلی بوده که هست؟ اگر بخوایم به تاریخ تحول تقویم نگاه بکنیم که بحث فوق‌العاده جذاب و هیجان انگیزی هست و فوق‌العاده پیچیده، میبینیم که در طول تاریخ اقوام مختلف، ملیت‌های مختلف، از جمله ایرانیان، تقویم‌های مختلفی رو برای ساماندهی کار و در واقع گاه شماری و حفظ زمان توسعه دادن، ساختن، اصلاح کردن و پیش رفتن. ما در برخی از متن‌های قدیمی اشاراتی به جشنی مشابه جشن نوروز داریم. برای مثال برخی از مورخان یونانی اشاره کردن به جشن‌هایی که در تخت جمشید به مناسبت آغاز سال نو، یا بهتر بگی به مناسبت نوروز برگزار می‌شده. اگرچه باید این را در نظر بگیریم که این الزاماً به معنی این نیست که آن نوروز، همین نوروز در واقع نقطه اول حملیه که ما امروز جشن می‌گیریم و همینطور آغاز سال نو هم بر مبنای این نوروز نبوده. نوروز در طول زمان و در طول تاریخ تغییرات زیادی داشته. گاه گداری بر مبنای اسنادی که ما داریم شاهد این هستیم که نوروز برای مثال زمانی در مرداد ماه بوده، در ماهای دیگه بوده و کم کم در طول زمان ما شروع به اصلاح این کردیم و به روزنسانیش کردیم. حدود در واقع سال 890-95 میلادی زمانی بودش که حاکم اون زمان ایران معتضدالدوله نوعی سال رو بر مبنای نوروز طراحی میکنه. البته این نوروز هم نوروزی نبوده که اول فروردین باشه، در خرداد اتفاق میفته و اون رو به عنوان مبنایی برای سال مالی استفاده میکنه. یه چند سالی استفاده میشه، کنار گذاشته میشه و بعد ما شاهد نوروزهای مختلف هستیم. برای مثال نوروز خارزمی رو داریم. ابو ریحان در کتاب خودش اشاره میکنه از نوروزهای مختلفی که در زمانهای مختلف بوده، از جمله به نظر میرسه راجب نوروزی حرف میزنه که در انقلاب تابستانی جشن گرفته میشده و مورد توجه بوده. از حدود سال 1000 میلادی به بعد، شاید در واقع زمانی بودش که کم کم از آغاز پیوستگی رسمیتر یا جدیتر اعتدال نوروزی، اعتدال بهاری با نوروز نشانه هایی رو میبینیم و گفته میشه که یک در اثری که منسوب به خیام هست. البته شک داریم که نوروزنامه رو واقعا خیام نوشته باشه، یا اینکه گروهی از افراد زیر نظر اون نوشته باشن، یا اینکه اساسا گروه دیگری نوشتن و به خیام منسوب شده باشه. اما هرچه که هست، در اونجا به نظر میاد که روایتی وجود داره مبنی بر محاسبه در واقع اصلاح تقویم، استفاده از نوروز و نقطه اول حمل یا اعتدال بهاری به عنوان مبدأ تقویم بوده. در دوران جدیدتر اولین کسی که در واقع سعی میکنه با استفاده از اصلاحاتی که منصوب به خیام هست و منصوب به دوره در واقع ملکشاه هستش، این رو اصلاح بکنه و یه تقویم جدید در بیاره، میرزا عبدالغفار نجم الدوله اصفهانی هست که این الگو رو میسازه. ولی این هنوز تقویم رسمی ما نیست. به عبارتی اگرچه جشن‌هایی رو داریم، آیین‌هایی رو داریم که به مناسبت فرارسیدن بهار اتفاق میفته، اما این الزاماً با آغاز سال نو نیستش. سال 1289 خورشیدی میرزا عبدالحسین وحیدالملک شیبانی نماینده دوره دوم مجلس ملی پیشنهاد میکنه که با توجه به گرفتاری هایی که تقویم قمری داشت که اون موقع تقویم رسمی ایران بودش، بر مبنای اصلاحاتی که روی تقویم خورشیدی انجام شده بود، از جمله کارهای عبدالغفار نجم الدوله، ما تقویم خورشیدی رو جایگزین بکنیم. این طرح در آبان ماه همون سال 1289 در مجلس تصویب میشه، اما کماکان برای امور مالی و تقویم اداری هست. سرانجام در سال 1304 خورشیدی هستش که با تصویب مجلس به عنوان گاه شماری رسمی کشور پذیرفته میشه و امروز هم ما در واقع داریم اون مسیر رو ادامه میدیم. داستان تقویم و تغییراتی که دادیم در واقع به نوعی هماهنگ هست با داستان خود نوروز، داستان تکامل و تحول و اصلاح و بهبود بخشیدن به آن چیزی که هستش. ما ایده های مختلفی رو میگیریم، در طول زمان اونها رو میآزماییم و سپس بدون اینکه اونها رو انکار بکنیم، بدون اینکه از بین ببریمشون، بر مبنای آنچه که یاد گرفتیم و آموختیم قدم بعدی رو برمیداریم، اون رو درست میکنیم، بهتر میکنیم و بهتر میکنیم. نتیجه چنین رفتاری هستی که ما امروز یکی از بهترین تقویم ها و دقیق ترین تقویم های خورشیدی رو داریم. مجددا بحث در رابطه با سیستم کبیسه گیری و تحول این به قدری بحث جذاب و شیرین و در عین حال طولانی و پیچیده ایه که اجازه بدید امروز و در نخستین ساعات پیش یا پس از عید که دارید این رو میشنوید وارد اون نشید. فراتر از داستان تقویم، نوروز نماد در واقع نوع شدن و سبز شدن و زنده شدن پس از یک دوران تاریکی و سرما و یخبندان و جمود هستش. فارغ از این که اولین بار چه کسانی اون رو جشن می گرفتن یا به چه دلیلی اون رو جشن می گرفتن، آیا این اول تقویمشون بوده یا نبوده، زنده ماندن تاریخی این جشن، این آیین استقبال از بهار، امریه که میتونه برای ما به عنوان یک نماد، به عنوان یک در واقع داستان یادآوری کننده تمام آنچه در تاریخ ما گذشته مبارک بشه و به همین دلیل هم هست که این روزها شاید جشن گرفتنش از هر زمان دیگه ای مهمتر باشه. ضمن اینکه ما میتونیم خوشحال باشیم که و الهام بگیریم، فراتر از اینکه خوشحال باشیم، که در واقع آغاز سال نو ما و تقویم رسمی ما بر مبنای یک رویداد نجومی هست که امروز حتی در محاسبات نجومی به کار میره و در واقع اینکه چطور ما میتونیم با استفاده از علم و استفاده از در واقع خردمندی مبتنی بر توجه به تاریخ و نگاه به آینده مسیر مشخص و روشنی رو بسازیم و این چیزی نیست که مربوط به گذشته باشه، همین امروز هم برای ما کار آمده. من فوریا ناظمی، میزبان شما در چیستا، پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا هستم و اجازه بدید از این فرصت یک بار دیگه استفاده کنم و سال نو رو به همه شما تبریک بگم و آرزو بکنم که این سال برای همه ما و برای ایران ما سالی خوب، خوش، درخشان و پر امید باشه. تا سال آینده، خدا نگهدارتون.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
دنیا دنیا با یاد تو هستی تو هستی، دروازه های دلم را شکستی، پیمان یاری به قلبم تو بستی، با من پیوستی. اکنون اگر از کدورم به هر جا بر یار دیگر نبندم دلم را، سرشارم از آرزو و تمنا ای یار زیبا.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا برسونید. @فرداگرام.
خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
دل زارم فران کم خواهم تو اشگستی دگان کم کن دم و ناله زجان کم کن وای چناره نمودم من بهره‌ای از آن به عمرم به جزدم ندیدم من مرا کشته نگاه تو نشینم چشم به راه تو که بینم گشت سجدگاه من ماه من کعبه رویت دل شده از سیر دام خم و تابه ایستویت بازا و بنشین یک دم که به لب آمد جان عزیزم از انتظارت قهر و جدایی بستم که بسته ی دامم و مرد دل شد شکارم بهره تو می سوزد دل ولی تو نداری زهال زارم خبری آه جگر سوزم را به دل تو زیرو سه چه نبود اثری بیا بر من بیا ببین که آمده بی تو چه به سر من مهد کر من سیمین بر من بیا ببین تو چشم تر من جان با ته دیرین جان شب پیشین جان که به خوابم ماهی آمد جان شده آقا جان دلم ای ما جان که تو پیشم خواهی آمد جان گذری کن جان نظری کن جان چه خوشون دام شیرینی جان دل ما را جان تو دلارا جان زفاده تسکیری جان با ته دیرین جان شب پیشین جان که به خوابم ماهی آمد جان شده آقا جان دلم ای ما جان که تو پیشم خواهی جان گذری کن جان نظری کن جان چه خوشنگ و شیرینی جان دل ما را جان تو دلارا جان زوفاده تسکین دل زارم فران کم کن تو اشگستی دگان کم ناله زجان کم کن وای چناره ها که از دل براحت نمودم من بهره‌ای از آن به عمرم به جزدم ندیدم من چشم به راه تو که بینم روی ماه تو گشت سجدگاه من ماه من کعبه رویت دل شده از سیر دام خمودانه بازا و بنشین یک دم که به لب آمد جان عزیزم از انتظارم قهر و جدایی بستم که بسته ی دامم و مرد دل شد شکارم بهره تو می سوزد دل ولی تو نداری زهال زارم خبری آه جگر سوزم را به دل تو زیرو سه چه نبود اثری بیا بر من بیا ببین که آمده بی تو چه به سر من مهد کر من سیمین بر من بیا ببین تو چشم تر من جان با ته دیرین جان شب پیشین جان که به خوابم ماهی آمد جان شده آقا جان دلم ای ما جان که تو پیشم خواهی آمد جان گذری کن جان نظری کن جان چه خوشون دام شیرینی جان دل ما را جان تو دلارا جان زفاده تسکینی جان با ته دیرین جان شب پیشین جان که به خوابم ماهی آمد جان شده آقا جان دلم ای ما
جان که تو پیشان خواهی آمد
جان
گذری کن
جان
نظری کن
جان
چه خوشنگا و شیرینی
جان
دل ما را
جان
و دلارا
جان
ز وفایت هستی
فردا ماندگار است صداست.
نسیم خاک کوی تو بوی بهار می
شکوفه زار روی تو بوی بهار می دهد، بوی بهار می دهد. چو دسته های سنبله کنار هم فتاده به روی شان موی تو بوی بهار می دهد، بوی بهار می دهد. چو برگ یاس نو رسی که دیده چشم من بسی، سپیدی گلوی تو بوی بهار میدهد. تو ای کبوتر حرم ترانه های صبحم، به خانکه های و هوی تو بوی بهار میدهد. برای من که جز خزان ندیدم در این جهان، بهشت آرزوی تو بوی بهار میدهد، بوی بهار میدهد. برای من که جز خزان ندیدم در این جهان، بهشت آرزوی تو بوی بهار میدهد، بوی بهار میدهد. چو برگ یاس نو رسی که دیده چشم من بسی، سپیدی گلوی تو بوی بهار میدهد. تو ای کبوتر حرم ترانه های صبحم، به خانکه های و هوی تو بوی بهار میدهد. برای من که جز خزان ندیدم در این جهان، بهشت آرزوی تو بوی بهار میدهد، بوی بهار میدهد. برای من که جز خزان ندیدم در این جهان، بهشت آرزوی تو بوی بهار میدهد، بوی بهار میدهد.
تو جلوه ها دارد زیبا نظری سوی ما دارد. دلدانه بلبل دارد سخن ها، آراید از ساز و سخن دشت و چمن ها، پروانه در دشت طرب آمده تنها. باد بهاری با بیقراری شکوفه پرپر کند و لال پریشان، به هر طرف دست سوا گشت گل افشان. شکوفه میرقصد از باد بهاری، شده سر تا سر دشت سبز و گلناری. عطر جان پرور گل میبرد گوشم، نغمه مرغ چمن کرده خاموشم. ای شکوفه خنده ی تو جلوه ها دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد. ای شکوفه خنده ی تو جلوه ها دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد.
خانه ی تو جلوه ها دارد،